بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود بخش هفتم.
گفتم ایران بهترین جا برای زندگیه. یک نور خاصی که ایران هست، شاید نورانی ترین جا غیر از اون شهرهای
کربلا
و نجف اونها ایران باشه به خاطر نور ولایتش.
گفتی تو ایران هم از همه جا چیزه قمه،
قم و مشهد. حالا این نور خدا کسی دیدید خیلی راحت بعضی ها مهاجرت میکنن. بعضی مهاجرت گفتم اونجا نمیتونه نور رو تحمل کنه. بعضی ها که قلبشون
شب پره از نور فراریه دیگه،
نمیتونه تحمل کنه نورو، اصله از اون فرار میکنه، از مده های فرار میکنه، از نور فرار میکنه. و خیلی دیدیم مهاجرت میکنه، دست خودشون نیست، دست خودشون نیست. دیشب گفتم دیشب یه ماجره به من پیش اومد، یک سیر چیاد خیلی عزیزم کرد دیشب، دوستاشم بگم حالا چون آخرین جلسه هم از دوستان
بگم دیگه.
یه اتفاق گفتم دیشب، اتفاق عجیبی بود. من دو تا از یه خانواده دو تا دختر تو خواب دیدم. اگه یادتون باشه گفتم شیطان اصحاب خودش رو از نطفگی اجیر میکنه، پیدا میکنه، بزرگ میکنه. بعد گفتم بهشون شهرت میده، بهشون بال و پر میده، بهشون تمکن میده و و و. دو تا خواهر مخانس ببرم، اسم نمیبرم، میگم من میفهمن که یک خانواده روستایی مال شمال، یک خانواده مذهبی. جفت خواهر و جفتشون خواهر این بری توی خانواده بزرگ شدن دیگه. یکشون مذهبی خوب، یکشون الان تو آمریکا بی‌حجابی رو ترویج میکنه. از توی روستا کار کرد، کار کرد روش، آوردش بالا، بردش بالا، بالا بالا بالا.
سرداری شده الان در سپاه شیطان.
الان سردار شده است باشید. ولی اون کجا؟ جفتشم توی خانواده. بعضی وقت آدم حس میکنه که خیلی باید حواسش جمع باشه تو بچه دار شدنش.
حتی پدر مادر بسیار مؤمن و
بسیار مؤمن و مذهبی،
خانواده بسیار خوب، خواهر بسیار خوب،
بسیار خانواده خوبیه و راحت هم کردن از این. ولی تش اینه دیگه،
خودش مراقبت نکرده دیگه.
باید بره تش رو نگاه کنی، خودش متوجهه یا پدرش و مادرش میتونن برن چه کنم، متوجه میشن این چه جور شد که این جور شد. من چندین خانواده رو میشناسم، دوتا برادر، دوتا خواهر، دوتا فلان. یه برادر خواهر یکیش کاملا مذهبی، یکیش
گاهی دوقلو هم هستن،
گاهی دوقلو هم هستن، دوتا قطب مختلف میشه جفتشون. حالا دو قول بودنشون یه بازی حرفیه، ولی این هست، شیطان از نطفگی کار میکنه، میبره. گاهی از توی روستا ول میکنه، میبره با رئیس جمهور آمریکا، میبره توی جلسه، میبره با رئیس شیطان مقابلش میده. و اینه
یه چیزی هم بالاخره ما رو امروز کاسب کردیدیم. آیا فرشته ها رو هم میتونن مثل شیاطین به تصویر بکشن؟ عرض کردم این دیگه حالا خودشون هم میتونن بگن، ولی حضور فرشته ها رو درک کردن، حتی پشتشون رفتن، کنارشون بودن، باهاشون بودن، همون که عرض کردم مثل یه بچه که کلمه شیر رو، حالا بچه عذر میخوام اینجور تشبیه میکنم، یه بچه بهش میگی شیر، میگی شیر تو بخور، اونم هم داره شیرشو میخوره، بهش میگی که مثلا سوسک، اصلا سوسک رو درست نمیتونه تلفظ کنه، بهش میگه سوکس، ولی میترسه، باور داره، درکش میکنه، با همه وجودش لمسش میکنه، میبینه، اصلا سوسک رو میبینه، ولی نمیتونه اون شکلی توصیف بکنه. ممکنه حتی با جزئیات نبینه، از دور میبینه یه سوسکی رد شد، کلمهش رو میفهمه، مفهومش رو کامل درک، با همه وجودش درک میکنه، میترسه. گاهی شما یک ملکی رو با همه وجود درک میکنی، حتی میفهمی که هست، اوصافش هم درک میکنی، ولی حالا اینکه بخوای چهرهش رو ببینی، صورتش رو ببینی. اون بحث مثال منفصل یه بخشش هم همینه. قرآن توصیفی که میکنه میگه ملائکه بعضیشون چهار تا بال دارن، اولی اجنحته مثنا و ثلاثا و ربا، بعضیشون دوتا بال دارن، بعضی سه تا بال دارن، بعضی چهار تا بال دارن. این جنبه مثال منفصلشه، یعنی ملک پنج بال قاعدتا، این آیه نگفته پنج بال مثلا نداریم، ولی قاعدتا ملائکه تو همین سه ردن، یا دو بالند یا سه بالند یا چهار بالند. یه استاد هم گفت نمازام دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، به اینها ربط داره. اینم حالا یه سری مطلب لطیفی کندهو، چهار رکعتی چهار بالا میان، سه رکعتی سه بالا، دو رکعتی دو بالا، یه ربط این شکلی هم میاد. بعد عرض کنم خدمت شما که این اصل قضیه است. حالا ممکنه شما ملک رو ببینی اصلا ده به شکل دهیه کلبی میومد، جبرئیل یه جوان خوشگل عربی بود پیش پیغمبر میومد، مردم میدیدنش و مردم میگن دهیه کلبی اینجاست. بعد میرفت حضرت فرمان جبرئیل بود، دهیه کلبی میدیدن. یعنی اینها هم تجسم پیدا میکنن، بدون بال اومده، به شکل انسان اومده. آقا اگه ملکه و بال دادن تو دمره جبرئیل که داریم، هزار تا بال داره، از روایت داره جبرئیل هزار، از هر بالش هم هزار تا باز میشه، یعنی
شاه پر
دارم جایی تو هم باز میشه. ایناش میخوام عرض بکنم تمثلاته. پس صورت هاییست که یه وقتی اراده میکنه تو این صورت خودشونشون میده، یه وقتی اراده میکنه تو این صورت دیگه. امام زمان هم همینه. آیت الله بهجت فرمودن من 50 بار تشرف پیدا کردم خدمت امام زمان، دو تا تشرفی داشتم که تا حالا از احدی نقل نشده، دو بار یا سه بار تو این کتاب حضرت حجت که تازگی چاپ شده. این فهمن که من دو بار حضرت رو در سن واقعیشون مشاهده کردم و ملاحظه کردم. خب یعنی چی؟ یعنی امام زمان اراده میکنن همین بدن مادیشون رو به چه شکلی نشونه شما بدن. درسته؟ بدن مادیشون من الان هرچی اراده بکنم همین شکلی، اما چشم همین شکلی، دماغ همین شکلی، زورم بزنم پوست تنم عوض نمیشه. ولی حضرت ولی عصر دیگه، تن او در اراده اوست، چه شکلی باشه، در چه سنی باشه، تنی که به شما نشون میده در چه سنی به شما نشون بده، اینا مطلب
سنگینیه. که بخوام همه چی رو با عقل و یعنی من خیلی زورم میگیره بعضی وقتا من این رو بگم، میگم پیش خودم میگم کاش میشد بعضی وقتا پرده ها میرفت کنار، آقا یه بار همه میدیدن.
آره بعد میشه صحبت
میگه آقا میشه صحبت چیه چیه. هی من الان میخوام بگم بارد میگم چرا سه بار، چرا دو بار، چرا فلان پنج، چرا تمثل میگی؟ آره من چی بگم آقا، بعضی وقتا شما گیر میدون که فلان حرفو بزن. من الان مثلا خودم من داری میگی، من چهره اینها میاد تو ذهنم، میخوام بگم این مثلا فلان ملک رو دیدم فلان جوری، بعد دیدم میاد مثلا شیطانم بال داشت، شیطانم بال داشت.
بله
من اون زنی رو که دیدم اومد توی بیمارستان، تو افق دیدمش دو تا شاهپر بزرگم داشت، مثل کاملا سیاه اومد پایین تو ورودی بیمارستان، اونجا که همه در بسته بود، اومد داخل، اومد سراغ وار، من چشم من بسته بود و اینو میدیدم. بعد یه جایی یادم اومد اه شیطانم ملک جزء مثلا ملک حساب میشده و بال داشته و من بالاشو میدیدم. و بعد یکی از علائم شیطان دوتا بال بریده شده است، یکی از علائم شیطان دوتا بال بریده شده است. جالبه دوتا شاهبره، من پیرزنه که دیدم اونم بال داشت. و جالب تا یک کلیپی هست که من خدمت شما ارسال کردم، فکر کنم دیدینش، که اون شیطان و مجسمه به شکل یک موجود دو تا بال نشون داده.
بله.
که شیطانک های دورش در پروازن.
بله.
و این بحث بال گفتید این چیزا که تمثلاتی هست که ما دیدیم، اسمشون چرا ما همش میخوایم همه چرا با عقلمون،
با این عقلمون،
با این عقلمون،
با این عقلی که جز مفاهیم مادی چیزی نمیفهمه،
بگیم نه یا این هست ولا غیر.
بله
آقا هست، حالا میخوای قبول کن میخوای نکن، میخوای هست، حالا شما میگید نیست، نیست، شما قبول نکن.
گاهی تو روایت تعبیر میکنه به اینکه شیطان دم داره، گاهی همین بحث بال دم، عرض کنم خورتوم، اینا خب چه شکلی میشه؟ هم باله، هم دومه، هم خورتومه، تمثلات.
زبان درازش آجا، من باز بگم شیطان هست زبانش بسیار بلند میشه، یعنی دهانش میزنه بیرون و بسیار بلند میشه و باز زبانش زبان خیلی درازی داره. اینکه ما بعض وقتا به بچه های شیطان میگیم هر زبان درازی میکنی، زبون درازی از برگرفته از شیطانی است که اینا میدیدن. بازم اون کلماتی است که گفتم
نیم وجبی،
بس نیم وجبی و بس میزنم اجدادتو ببینی و فلان. زبون درازم از شیطانه. شیطان بسیار زبان بلندی داره و من از بعض وقتا میدیدم این موجودو که حالا تو بعضی از ارگانهای دولتی و اطلاعاتی و امنیتی و اینها میدیدمش کار جاسوسی میکرد، زبانش بسیار بلند بود. کار شبیه شما میگه شبیه خورتان بود
بسیاره که اینا همش حاکی از اون حقایق دیگه. زبان بلندی داره برای اینکه در واقع خدا بهش نفوذ داده، در عمق قوه خیال و ذهن من نفوذ پیدا میکنه، تعداد زیادی رو میتونه باشون حرف بزنه. این زبان دراز حاکی از اینه و ابزار حرف زدنه دیگه. زبان ابزار حرف زدن. شما به یه بچه‌ای که پیامک داده هم پیامک بد داده میگید باز زبون درازی کردی؟ شما نمیگید زبون اصلا در نهی واسه زبونش بگه اصلا لاله، اصلا حرف نمیتونه بزنه. ولی میگم زبون دراز بابا لال مگه زبون دراز میشه؟ اینا همش میخوام عرض بکنم که حقایقی است که میاد. زبان حاکی از یک حقیقتی است، خرطوم حاکی از یه حقیقتی است. میخوام تو زبون و خرطوم و اینا نمونیم، ذهنمون تو اینا اسیر نشه که بعد بعدن بگیم این پس چرا اینجا تو روایت اینو
این
گفت، بعد چرا تو یکی تجربه اونو گفت، این پس چرا اینو دید، اون گفت سیخ داره، اون گفت میخ داره، این گفت نه فلانه، این گفت شطوره، اون گفت موتوره، اون گفت فلان. تو شطور و موتور و اینا نمونیم. یه وقت سوار قالیچه میکنن میبرن، یه وقت با شطور میبرن، یه وقت نمیدونم با موتور میبرن، یه وقت سفینه. شما سفینه فضایی هم چیزی گفته بود، اینم داستان شده.
آره آره داستان
اینم تو چیزی میگن.
والا من تو بحث حالا ملائک گفتم اینها روی یک سری مرکب های سوار بودن. من میگم شبیه مثلا بشقاب پرنده بود
در مثال متصل شما هیچ... این شکلی تداعی کرد.
نه اصلا هیچ نمیتونم بهش بگم. من چی بگم؟ مثلا اینکه خدا میگه مثلا تو بهش درختانی هست که زیرش نهرها جاری است و فلان، واقعا بهش اونجوری نهر و درخت بهشته. یه چیز باید بگی که من بفهم. من چی بگم؟ من اون مرکب اسم شما یه چیزی هست که هیچ اسم نمیتونم روش بذارم. چی بگم؟ یه چیز جدیدی، یه میوه‌ای هست که من جدید نشون شما میدم، میگم این چیه؟ میگی نمیدونم. میگه رو توصیفش کنم، یه چیز شبیه هلو هست و انجیر هست و گردو هست و اینا.
یا کوالا چیه؟
شبیه اینا هست.
شبیه اینا گربه یه که نمازه گوشش میشه اینجا. چی میگم؟ و کوالا ببینی دیگه.
من باید تشبیهش کنم به چیزی که شما متوجه بشید.
یعنی چیزی که در مثال متصل من قابل فهم باشه. احسنت. خب. از حضور ملائکه در اطراف ما چیزی ندیدن که گفتیم. با توجه به اینکه موقع بارش باران هر قطره توسط یک فرشته به زمین میرسه یا در مراسم های روزه حضور بسیار زیاد فرشتگان هست، آیا اون فرد راوی شنود از این موضوع تجربه دارند؟
اون تو جریان کربلا گفتن.
گفتید. این بحث بعضی چهره هاشون هم یه اشاره بکنید چه شکلی دیدین ملائکه.
والا بحث
یه تجربه اینا بگم، ما یه تجربه ای رو ضبط کردیم، من به ذهن اومدم منتشر کنم. سال 98 تو جلسه سه دقیقه در قیامت، ما اوایل سه دقیقه در قیامت تو حرم امام زاده علیه السلام، یه جلسه عجیبی بود. یه کسی قبل جلسه ما گفت که آقا بعضی از این ما هنوز برنامه تلویزیون پخش نشده باشه که چون یکی گفت که آقا بعضی از اینا رو بیارید تو جلسه با اینا صحبت کنید. ما تو همون جلسه به زبون اون اومد گفتیم که خوب میشد اگه بعضی از اینا رو پیدا می‌کردیم می‌بردیم تو جلسه. یکی دست شورد بالا، پیرمردی بود، نمیدونم در قید حیاتی نه، گفت من تجربه داشتم. حالا این بزرگوار از آمریکا اومده بود اینجا، از دنیا رفته بود و برگردونده بودن، تازه روپا اومده بود، آورده بودنش حرم جلسه شرکت بکنه و اومد. هم اتفاقا افتاد و بعد ما رفتم یه مصاحبه یک ساعت هم با ایشون ضبط کردیم که فایلش موجوده. حالا الان تو ذهن اومد، اگه یادم باشه بدم صوتش رو فقط کار کنم اونم منتشر بشه. خوب اونم یه صحبت همین شکلی با هم دیگه کردیم. یک ساعت و نیم تجربهش رو ایشون گفت که در مورد نماز بود. خب ایشون از سن کم رفته بود آمریکا و اینها و نکات لطیفی داشت، البته اینجور پروپیمون نبود مثل قضیه شما. اونم نیاز به ویرایش هایی داره و دوش حذفیاتی هم صورت بگیر. بعد خدمت شما عرض کنم که حتی از خودش هم باید اجازه بگیریم اول ببینیم اجازه میده یا نه. بعد یه نکته قشنگ در مورد ملائکه داشت. ایشون سواد دینی اینا نداشت اصلا، یعنی مشخص بود اصلا اون بر بزرگ شده بود، کلا اصلا آمریکایی بود سبک زندگیش. برای ما یه جوجه کبابی هم درست کرد، کلا هم مدل آمریکایی پذیرایی کرد اصلا. اینجا اینا اونجا اصلا چیز داره، رستوران داره تو آمریکا. گفت کدوم ایالت؟ سر پیچه نمیدونم کجای کوه فلانجا یا گفت بیا ان شاء الله اونجا یه پذیره ازت بگم قبلش با هم سرمایه گذاری کنیم آمریکا
با هم 30 میلیون اضافه 30
میلیون من خدمت شما عرض کنم که یه چیزی گفت جالب بود، یعنی شواهد صدقی که میگم تو کلام هست، گفت تو تونل رفته بود بعد دیده بود به سمت بالا میره، گفت افرادی اومدن بغل منو گرفتن، چهره شون روشن بود، نمیتونستم دقیق جزئیات صورت رو کشف کنم، عمامه هایی داشتن، این زیر عمامه اومده و زیر گردن رد شده بود، به اصطلاح ما میگن تحت الحنک، که من مطمئن بودم یادم خبر نداره، چون خیلی از مذهبی ها خبر ندارن که تحت الحنک سیمای ملائکه است، روایات یعنی ملائکه عمامه دارن، این تای عمامه رو بردن این زیر رد کردن، دیدین امام خمینی اینا مثلا نماز میخوان بخونن این زیر عمامه رو رد میکنن زیر گردن، این میگن تحت الحنک، این سیمای ملائکه است، یعنی این مطلبی که گفت که مشخص و جای یاد نگرفته دیده توصیفی که میکرد و میگم اینا پرونده من دستشون بود و مادرم وایساده بود و که مادرش در نماز بهش تذکر میده که چرا نمازاتو نخوندی و پسر داییشو میبینه، داییشو میبینه، اقوامشون همه تو تونل بودن و تای تونل هم خیلی روشن بود و اینا وایساده بودن یه نگاهی کردن گفتن که ایشون فرصت داره برش گردونید، فیلم به هوش اومدنش هم هست، یعنی اینور برادرزادش فیلم گرفته که این اولی که به هوش اومده قشنگ جنازه است، یعنی لبا همه سفید، صورت سفید، یه چیز عجیب غریبی بود، چشم هم بود سلام یه حالت میتواری، خلاصه صحبت میکنم اونم چه جالب بود، بحث ملائکه، صورت ملائکه، یکی از تمثلات خلاصه اینه، میشه ملائکه هم چهره های مختلف، ملائکه کارهای مختلفی دارن، برخیشون تو جنگ ممکنه با شمشیر، امام هادی به متوکل ملائکه نشون داد که همه شمشیر دستشون، 4000 ملک دید تو اون که قش کرد متوکل، دید همه شمشیر،
جنگ با روم
نه، گفت تو بی کس و کاری، از افهم نه سپاه منو خبر نده، بالا رو نگاه کن، دست گرفتن به سمت آسمان، آسمان رو بکرد، دید 4000 ملک بالا سرش وایسادن، همه شمشیر رو کشیدن، متوکل قش کرد، که این اون از جنبه نشون دادن عالم مثال، مثال منفصل رو حضرت به متوکل نشون داد، چند بار امام هادی این کارو به متوکل کرد، البته عجیب غریبی داره، فرمود خواهد دادن پیغمبر رو میبینی، اونم شب عرق خورد با بچه های پسر بچه ها کارهای بد کرد، چندین زنا انجام داد، همه کارا کرد که خوابو نبینه و آخرش هم خواب پیغمبر رو دید و حضرت چیزی بهش گفتن که تو روایت نقل شد، برامون روایت خیلی جالب است، قرار از اینکه اینا همش تمثلات و ملائکه اصل اون حضور معنویشون اینها ادراک میشه، حالا گاهی صورت دیده میشه، گاهی صورت دیده نمیشه، به شکل نور دیده میشه، قدرت و هیمنش گاهی فقط دیده میشه، تسلط و چیرگی و این بستیتی که داره گاهی ادراک با همه وجود درک میکنی، گاهی ممکنه چهره هم ببینی، حالا این نکته هم باز هست بفهم،
خب من حالا ملائک رو از بچگی یه بار دیدم، خدمت شما گفتم یه بار که از ملائک رو دیدم که خیلی اصرار داشتم به خدا، خدا داشتم ملائک رو ببینم، خدا یه بار تو خواب یه ملک رو بهم نشون داد که من عاشقش شدم، به معنای عشق مثلا به دنیوی، این عاشق این شده بودم و تمام روز من تا چند وقت فکر کردم بهشون، یه گوشه میشستم فقط بهشون فکر میکردم، انقدر با یک بار خواب دیدنشون من دیوانه ایشون شده بودم و انقدر عاشق شده بودم که تو نمازا همیشه از خدا میگفتم خدا اینو به من بده، یک بار ایشون یک ملک تو خواب دیدم، ولی توی حالت حالا کما یا اون بعدش من توی کما ملک رو دیدم که من ملک اون تو ذهنم بود، بعد که ملک رو بمیدم یه سری ملک مسلح هستن و فلان که بعد گفتم اینا کیان، گفت اینا ملک الهی هن، من یک کمی مثلا خندم گیره ملک
از این دوتا دخترها شد
حالا جایی تو ملک اون بود، این چیه بچه را مسلح هم چه جوریه، ملک مسلح رو دیدم، بعد یکی جایی دیگم تو همون اربعین، جریان اربعین، من ملک الهی رو شب اربعین تو خود کربلا دیدم، 93 94
اینجا 4000 ملک که اصلا پای زری هم دارن گریه میکنن، رو دیدید؟
من دیدم دور تا دور مثلا بالا سر گنبد
بگو،
من بالا سر گنبد خیلی ملائک میچرخن، یک مسیری بود اینها میومدن از اون مسیر میچرخیدن دوره بارگاه ابا عبدالله و میرفتن دوباره با آسمان و همینجور خیلی اصلا تمومی نداشت و مثل اینکه از نجف و کربلا می اومدن.
این روایت ها می دونست روایت ها؟
نمی دونستم
روایت.
و من اینها با ترس و از هیبت اینها و فجر بود، طلوع فجر بود اینها دیدن. بین
این هم روایت
نماز بعد از نماز صبح بود،
من صبح میان شب میان
دیدم این شروع شده. من از صدای اینها، از صدای بال اینها از خواب پرد، یعنی از اون به اینها توجه کردم چون خیلی خسته بودم، آسیب دیده بود پام، اصلا یک وضعیت خیلی فجیعی داشتم. بعد که اینها رو دیدم اصلا مات مونده بودم که نگاه چه خبره کربلا، اصلا یک فضای مثل یک دریای آشوبی بود کربلا اون صبح که این ملائک میومدن فوج که میگم یعنی موج شدید میومدن زیارت میکردن، کل آسمان میریخ به هم و اینا میرفتن روز اربعین، صبح اربعین. و من همینجور نگاه به اینا کردم که هوای کم روشن شد دیگه، فقط مسیرشون رو دیگه دیدم دقیقا تو همون مسیر مثل ابر ایجاد شده از نجف سمت نجف تا خدا بالا سر حضرت و سر گنبه و دقیقا همون بال ملائک رو که شما میگید صدای بال ملائک، من با صدای بال ملائک به اینا توجه کردم و ملائک رو دقیقا همچین مثل یک رژه، مثل یک سان، مثل رژه بود که اینها تمومی نداشتن، میومدن زیارت میکردن میرفتن، زیارت میکردن میرفتن در هرش
در حرم امام حسین علیه السلام. چهار هزار اینا یه تعداد ملائکه هن که روزانه میان زیارت، اولا میرن حرم امیرالمومنین بعد میان کربلا، این تو کامل و زیارت روایتش هست، زارن 70,000 تا هستن اینا و هر کدومشون هم یک بار نوبتشون میشه زیارت کنه.
آره یک بار زیارت میکردن
میرفتن دیگه اینا بر نمیگردن، اینا فقط هم یه بار زیارت میکنن. 4,000 تا از ظهر عاشورا هستن وقتی اومدن ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیده بودن، غروب خدا بهشون اذن داد که بیان پایین. وقتی اومدن دیدن که شهدا کربلا هم به شهادت رسیدن و اینها مقیم شدن کنار مزار ابا عبدالله تا ظهور. رئیسشون اسمش منصوره و تمام 24 ساعت اینها، این بخشش روایت، اینا گریه میکنن تا ظهور امام زمان که حضرت بیان و یاران اصلی حضرت در سپاه ملائکه این 4,000 تان که دوران ظهوره. این عزیز، این دوست، این بزرگوار دیده بود اینها رو در حرم، دیده بود که موهای بلندی دارن، جولی دست تو هم گره خورده، خاکالود، یعنی کسی که سالهاست به موهاش شونه نزد، مصیبت زده که سر خاک نشسته، قیافش برم ریشا و محاسب، لباس یک سر سیاه پوش و داد میکشن در مصیبت. فقط سر اذان به محض اینکه الله اکبر شروع شد ساکت میشد، الله اکبر اذان حرم که شروع میشد نماز به احترام اذان ساکت میشدن، تمام که میشد دوباره شیون اینها بلند شد. خیلی چیزهای مختلفی دیدن در حرم امام حسین علیه السلام، حالا از ملائکش اینه، چیزهای مختلف دیگه هم به طرق دیگه. خب سوالشون اینه که بیشتر در مورد اثر عملها مثل مکالمه با نامحرم توضیح بدید.
اثر مکالمه با نامحرم، من توی بیمارستان بودم، بیمارستان بقیت الله بیمارداری هم بعد که این مطلب چاپ شد بیمارداری موضع‌گیری شد. اول که من اونجا فضا و زمان و مکانی اون دست من نبود، نمیرسم چون اون تایمی که این رو دیدم، اون زمانی که این رو دیدم متوجه نبودم کدوم بخش کجا اتفاق داره دیدم واقعیت عمل دوتا شخص رو دیدم، دوتا پرستار رو دیدم که این دوتا با همدیگه صحبت میکردن. البته صحبت عادی نبود، یعنی تأثیر حالا
صحبتاشون
صحبت های جهت‌دار و سودار بود و اصلا با نیت خاصی انجام میشد که مانند یک ظرف بنزینی که رو آتیش میریزی یا اسپری کنی، مثلا بنزین بریزی توی اسپری، جوری اسپری کنی سمت آتیش، گر میگرفت کلمه کلمش بینشون و اینها تو ذهنشون کلمات بعدی رو تحلیل میکنن که چی بگم که اون تحریک بشه و اون چیزی که این تحریک بشه، مثلا برای برانگیخته کردن همدیگه صحبت میکردن،
تحریک شهوت یا عاطفه
هر دو، اونجا دیگه هر دو بود
هم کار بود
و صحبت عادی نبود، یعنی صحبت عادی موقع شما بدون هیچ نیتی بدون هیچ غرضی مرضی کلام صحبت میکنی، گرچه همون هم اینو داری شرایط داره باید کنترلش کنی، شرایط داره، اما به قول معروف این که بعضی میگن که تقصیر من چیه میخواست تحریک نشه، این چرت و پرت محضه، تقصیر من چیه؟ من هم الان میتونم یه جوری صحبت کنم با چهار تا متلک و خنده و کلام اینها جذب کنم طرف مقابلم، تقصیر من چیه؟ من دلم میخواد اینجوری بگردم، اون میخواد خودش تحریم یه حرف، بعضی وقتا کلام استفاده میشه، بعضی وقتا هم که شما فهمیدید یک حرکتی من میکنم جای کلام منو میگیره، یک خنده من، یک نگاه من، یک عمل من واسه اون القاء صحبت من میشه، همون گفتید آیا مادی میخواد یه حرف بزنه نگوی پا میزنه میگه نه، همین یک عمله، یک کلام گفتنه و این تأثیر آتش رو داره و بعض وقتا این آتش به دل میشه، مثل اینکه مثلا یه خرمنی تو دلت داری، یه بنزین تو دلت داری، یک دفعه گر میگیری، این دیگه با هیچ آروم نمیگیره، اگه آتش زدی به دل یکی، این چیزی که تو دلشه، اون آرامشی که تو دلشه، آرامشش رو به هم زدی، آتش زدی به اون داشته های دلش، به اون ایمانی که تو دلشه، اونو به هم زدی، اون آتش پای خودتو میگیره، اونو میسوزونه، تو رو هم میسوزونه، واقعا اینه، یعنی بعضی وقتا کلمه، بعضی وقتا زبونی که خارج میشه، اون آرامش طرفو میریزه به هم، با یه خنده، با یه توجه داری صحبت میکنی، به اینجا به یه نفر نگاه میکنی، یه چیزی رو میگی که میدونی یه حرفیه، اونو میریزی به هم، این برای تو حساب میشه، شما یه کلام اتفاق افتاد، شما بگفتید من چکار کنم، بعضی فرد گفتید بعضی لحن صدا فلان جوره، بعضی ها میگن آقا لحن صدای پس ایشون هم مثلا گناه گفتن، بله دقیقا همین، شما اگر
شما گفتی خش بنداز بسند،
گفتم خش بنداز گفتم اگه میدونی آقا بعد شما تقصیر نداری، ولی اگه باز به نیت آدم رفت داره، بعضی وقتا من میتونم یه جور با بگو بخنگ حرفی بزنم که دل ببرم، اگه یک ذره تو دلم اینجوری باشه که من اینجوری صحبت بکنم که این اتفاق بیفته، تأثیر روشو میذاره، شیطون دخیل شده، اندازه یک قطره مشارکت داشته باشه، یک قطره هست توی دریا، شیطون میخواد شریک بشه، خدا شریک خدا بشه، حتی شده اندازه یک قطره، اگه مثلا من بخوام حرف بزنم با نامحرم، حالا مثلا من دارم این 90% و 99% حرف خوب و بدون نیت بود، یه مثلا اگه کاری داشتی بازم ما در خدمت، همین انتقاد خراب میکنه، باشه یه کلمه آبجی گفتن، یه کلمه که بخوای صمیمیت رو القا کنی، بخوای اصلا یه فضایی هست که بسیار به نیت آدم داره، تو اون حال طرف رو بخوای بریزی به هم و باعث بشه حالش بریزی به هم، اثرشو داره که خود آدم ها خیلی بهتر از هر کسی دیگه متوجه میشن، من خودم بهتر از اول میفهمم چی بگم طرف مقابلم میریزه به هم، دقیقا همون رو جلوشو بگیر، فضای گفتار این خیلی وحشتناکه، چون میگم دیگه توجه فلانی یک توی کلامی داریم با هم صحبت میکنیم، دوستم، همکلاسیم، پسر خالم، دختر خالم، هر کی یک کلام بهش میگه، این دیگه آرامش نداره تو دلش، این آرامش رو که ازش بگیرم، آرامش من میگم اون آتشی که به دلش انداختم، اون آتش غلیان حس احساسات، نکنه به من نظر داشت، نکنه فلان جور شد، نکنه من دوست دارم الان دائم این گوشت مسموم که انداخته جلوی سگ نفس اون و نفس خودت، اون سگه نمیذاره بشینه، اون نفسه بیچارش میکنه و اون باید جوری جمعش کنه اون سگه رو.
خدا به دادم برسه. آیا عزیز بزرگوار که خاطرات تجربه نزدیک به مرگ خود رو به نام مستند شنود بیان میکنن، اخباری به جز روایاتی که زیاد شنیدیم از نزدیکی ظهور دارن؟ اگه هست به نظر خودشون طبق دریافتی هایی که داشتند و شرایط جامعه جهانی حدس میزنن چند وقت دیگر امکان رؤیت امام زمان اونو داریم؟ احتمال داره تا 2 یا 3 سال آینده چشممون به جمال مهدی فاطمه روشن بشه؟ آیا رهبر معظم انقلاب همان سید خراسانی هستن؟
اینها همشون چند وجهی های شیطانی
بیشتر دیگه همین بحث انقلاب و ظهور و کیارو رد میشیم. وقتی ایشون مردن روحشون فقط نگاه بود یا جسم داشتن؟ منظورم اینه که ابعاد داشتن، یعنی مثلا
نه فقط دید بودن، فقط یک دید مثل یک فقط یک چشم بودن،
مثل یک دوربین
بودن، بدن خودم رو نمیدیدن، فقط یک مثل چشم هم فقط بود. حتی مردن نیست، من شرحی بدم اجازه بدید. اینهایی که الان میگن تجربه نزدیک به مرگ، اینا هیچ کدوم تجربه نزدیک به مرگ نیست. 90% این اتفاقاتی که توی برنامه زندگی پس از زندگی رخ داده، اینها خوب اینهایی که دارم میگم دقیقا آیه موضوع اینها رو تصدیق کرده و کلام خدای موضوع نفسه. اینها خروج، تجربه خروج روح از بدن. تجربه نزدیک به مرگ یعنی این که شما عزرائیل رو ببینی و تصمیم بر این میشه بری و ببرنت، بعد بگن نه فرصت به داده شده برگرد. این که خروج از بدن یه چیز کاملا عادی ها جا. خیلی عادیه، انقدر عادیه که من الان یک گوشش رو باز کنم. اول که همه انسان ها هر شب خروج روح از بدن رو دارن، یعنی بمیرد که خواب همین گوشه روح از بدن خارج میشه، یه عده تا یه جای به قول معروف صعود میکنه این روح به یک محل قراریه. من این محل قرار نمیدونم چی اسمشو بذارم، یک جایی هست تو آسمون به نام محل، من بهش میگم محل قرار،
میقات.
یه جایی هست محل عهده، شما میری روحت هر شب میره اونجا. من هر شب میرفتم اونجا و خودم بدن خودم رو میدیدم تو 2-3 ماه و حس میکردم از بدنم جدا شدم و من میرفتم تو اون بالا، میرفتم تو اون بالا. جایی بود تو آسمان که محلی بود که رزق و روزی و تقدیر فردای اون روز منو بهم میگفت، میگفتن قرار فردا این اتفاق بهم تو بیفت. و طبق قانون، طبق سنتش و طبق قانونش، وقتی اونجا میرسیدم اونجا ارواحی که جدا شدن از بدن جدا نمیشدن، مثل قاشقی که تو ظرف عسل میزنی میاری بالا، یک نخ خیلی باریکی از عسل تا اون ظرف عسل هست، روح کش میاد، یک نوار نورانی از روح به بدن اتصال داره که اون حیات بدن رو تضمین میکنه و بدن به وسیله اون هنوز زنده است. وقتی مرگ ایجاد میشه که اون قطع بشه، روح خارج میشه از بدن، میاد بالا تو محل میقات و اونجا تقدیر روزشو بهش میگن، تو قرار این اتفاقات تو فردای روز برات رقم بخوره. و من اونجا میدیدم افرادی رو که بهشون میگن و شیاطینی رو میدیدم آجا. این صعود روح به اون محل میقات بستگی به احوالات روز قبل داره. شما تو روز قبل و ایام قبل چه بر سر خودت آوردی، بر سر روحت آوردی؟ خیلی از ارواح از بدن که جدا میشن، به محضی که جدا میشن درگیر شیاطین میشن، اجنه و شیاطین نمیذارن این راحت بره بالا، شروع میکنن به اذیت کردن این جسم، این روح، و و نمیذارن صعود کنه به محل قرار، چون اونجا به محضی که اونجا قرار پیدا میکنی بهت سکینه و آرامش الهی میدن، ملائک رو دیدار میکنی. اونجا محل ملاقات خیلی افراده، افرادی که میمیرن ارواحشون تا اونجا میتونن بیان پایین، یک مرزی هست، نه اونها میتونن بیان پایین تر نه شما میتونن بیر بالاتر، مثل یک دژبانیه که میان ملاقات. افرادی که خواب اموات رو میبینن اونجا میبینن، اونها پیغامشون رو به شما میرسه. شما مثلا طرف هزار پشت قریب تره ولی میگه فلانی پریشب خواب بابات رو دیدم، حالا بابا مثلا مرده، این روحش رفته بالا ولی روح اونو دیده اونجا، و اون بنده خدا میگه بیر به پسرم بگید فلانجو فلانجا فلان کارو برام انجام بده گیرم. اون روزی که به اون مهلت دادن این روح به سری نتونسته بره بالا، اما روح این تونسته بره بالا، اون پیغامشو به اون داده. و به همه شخصی مهلت نمیدن که برگرده مگر خیلی آدم خوبی باشه که برگرده پیغامشو بده، یه کارایی کرده باشه که بخوان کمکش کنن، مثل مرخصی مثلا ساعتی بهش میدن بیاد پیغامشو بده برگرده. خیلی از ارواح گفتم به محضی که خروج روح از بدن انجام میشه تحت آزار شیاطین قرار میگیرن، و به محض اینکه وارد میشه گفتم بستگی به ایام قبلش داره که چیکار کرده باشی، ببخشید جنوب باشه نباشه، با وضو خوابیده باشه، طهارت داشته باشه نداشته باشه، دعوا کرده باشه روح بدن آرامش داشته باشه نداشته، جای خواب چجور باشه، بدن تو آرامش نباشه این روح تو مردد خروجه، هی دائم برمیگرده به بدن و خواب آشفته میشه و خواب شیطانی میشه. خیلی وقتا حاجه شیطان میخواد یک اذیت کنه خودشو به شکل یک میت در میاره، به شکل یک شخصی در میاره که شما انتظارش دارید. بس احتلام تو خواب اینجا قرار میگیره که شما مشغولید میکنه که نتونه بیره بالا، بدن آرامش نداره، پر شده، نمیتونه تخلیه نکرده خودشو از لحاظ جنسی، آمادگی تخلیه شدن داره. اینجا شیطان میاد خودشو به شکل شخصی در میاره شما بهش علاقه داری، یا مثلا شخص جوری هست که شما اون تحریک میشی، جذبش بشی و تأثیر میذاره تو بدن و محتلم میشه. مثلا خیلی جاها مثلا طرف شما روحت با شیطان درگیر میشه، اینجا تو راه سعودی شیطان میاد راه درگیر میشه، یک سگی رو میبینی میذاره دنبالت، نمیدونم به چیزی که ازش یک شخصی بهت حمله میکنه، تو میزنی دنبالش، تو میزنی، ولی تأثیر رو نمیتونه بذاری، بزن بزن اینجا بین ارواح و شیاطین نمیذاره برسی بالا. تو ایام نوجوانی بین مثلا 8 9 10 سال تا 14 سال روح بسیار لطیفه، عقل داره که خوابشو ببینه، حفظ کنه، نگه داره پیش خودش و هنوز پاک، اون لطافت خاصو داره. وقتی برمیگرده میگه اه من، یادش میمونه تقدیری که بهش ابلاغ شده رو، میگه بابا مامان من خواب اینو دیده بودم، فکر میکنه خواب دیده، در صورتی که اون تقدیرش به الهام شد تو ذهنش مونده، این اتفاق برای من امروز افتاد، من دیشب خوابش رو دیدم، چیزی هست که گفته شده فردا این اتفاق برای تو میفته. این بحث خروج روح از بدن، یعنی ما هر شب بحث خروج روح از بدن، یعنی من خیلی عادی، یعنی یک جوری شده بود دیگه اختیاری من میخوابیدم، بسیار حس لطیفیه از بدن جدا شدن، خواب عمیق، بدن آرامش کامل پیدا میکنه و این خروج روح من تجربه میکردم و اونجا میرفتم بالای بالا، اونجا محل قرار، و بعض وقتا درگیر میشدم با اینا و چون مسیر رو بلد بودم، خیلی جالبه، خیلی اختیاری اون انجاینی دیگه برام تجربه شد مثل آدمی، و یک سری جاها میترسیدم برم که دیگه نتونم برگردم، چون بعض وقتا آدم مثل توی کوچه خمایی مثل شهری که گم بشه میترسیدم برم، هم فقط مسیر رو میرفتم، وگرنه راههایی بود که میشستم برم جاهای دیگه، ولی همونجا سریع میرفتم و برمی از ترسی که گم بشم. خیلی فضای روح و خروج روح از بدن زیباست و این مراتب داره، گاهی فقط خروج روح از بدن رو تجربه میکنی، گاهی میتونی پیغام ببری، پیغام بیاری، گاهی میتونی بهش میگن حالا مشاهدات داشته باشی، شیاطین فلان 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 فلان. گاهی میتونی بده میگم ولی گاهی تصرفات کنی، حتی میتونی تصرفات کنی. این دیگه تو مقامات عالی هست، یعنی شما میتونی تقدیر یه نفر رو بفهمی، همون رو دعا کنی، حلش کنی، جمعش کنی. تصرفات مال ما نیست، تصرفات مال علمایی هست که دیگه مسیرات که حفظن هزار تا کوچه خما اینا رفته باشه. ولی مرگ یه چیزی دیگه هست، مرگ اینه که دیگه تمام شده مهلت. طرف آقای موضوع یه بند خدایی بداشت میگفت من حین دویدن روح از بدنم جدا شد، این خروج روح تجربه کرد. یه بر اثر یک شک، این خروج روح از بدن خیلی عادیه، بر اثر شک، بر اثر غش کردن، بر اثر یک ضربه به سر روح وحشت کنه، یک نفر به شدت یه لحظه بترسونه، قش میکنه، روح از بدنش خارج میشه. قش کردن یه نوع خروج روح از بدن سرعت، مثل ما بهش میگیم تسعید، یعنی از جامد به گاز، یه دفعه از یک لحظه از بدن بدون که خواب بره قش میکنه، هوش از سرش میره. بعد ببان هنوز نمرده ولی روح از تنش رفته، مشاعرش دیگه کار نمیکنه. اینا خروج روح از بدن، مرگ نیست. مرگ یک فضای کاملا عجیب و غریبه. مرگ خیلی پیچیده تر از خروج روح از بدن. مرگ یک مراحلی است، میبرنه تا یه جایی گیر میکنید که برگشت ناپذیره، مخصوصا مرگ قطعی. دیگه اون که رفتنی تمام شد، دیگه وارد یک دنیای دیگه میشه. مرگ الان مثال بدیه ولی باز بگم برای که تمثیل میگید پیدا کنم تو ذهن مردم. یک زنی رو میخواد بچه بزاد، میبرنش دکتر، میگه که آقا هنوز وقت زایمانش نیست، برش گردون یک روز دیگه، دو روز دیگه بیا. بچه هنوز بچه آمادگی داره ولی به دنیا نمیاد. یه همچی حالتی داره که یک فاصله کوچکی که به دنیا بیاد تمام دیگه، برگشت ناپذیره. بند ناف که قطع شد دیگه، ارتباطش با مادر با این دنیا قطع شده. این اتصال روح به بدن مثل بند ناف است. در وقتی وصله، هنوز وصله، هنوز حیات داره، تو آب زنده است، تو کیسه پر از آب زنده است. ولی همین بچه رو بند ناف رو ببر بذار تو کیسه آب، میمیره. ببخش
مثل بدن این دنیا دست و پا داشتن که توضیح دادین، بازم دم به ظهور پرسیدن. همکتون در سطح شهرهای بزرگ در هر گوشه تعدادی سگ ولگر دیده میشه، یا در سطح شهرها وجود این سگ ها شیاطین بیشتری رفت آمد میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله. حالا توی جلسه من خدمت شما عرض کردم بحث سگ. حالا یک چیزی که شیطان بسیار بهش علاقه داره نجاسات هست. گفتم هر جو که نجاسات باشه شیطان خانه میکنه، لانه میکنه. انس انسان با نجاسات، انس. یه موقع شما با مشروب نمیتونی انس بگیری، بعضی ها اصلا مثلا با مشروب شما انس میگیرن. ولی چیزی که بتونه دو طرفه باشه، اون عشق به ورزه، وفاداری اثبات کنه، عشق محبت شما رو جلب کنه، شما محبت کن. سگ علاقه شما به یک نجاسات، بغلش میکنی، اوج انادی که من خدمت شما گفتم. یه ما خدا میگه از نجاسات فاصله بگیر. دوستی با سگ، راه دادن سگ، بغل کردن سگ، شما نجس میشه بدنت. با یک چیز نجس اونس پیدا میکنی، اون نجس خودش میاد میچسبونه به تو. خودتو ملزم میدونی که دائم بری بهش رسیدگی کنی، راهش بدی تو خونت. این میشه انس با نجاست. نجاست خودش تو رو دور میکنه از طهارت، یعنی نقطه مقابل طهارت و نور نجاست هست و سیاهی.